أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه 235 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم، علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. این آیه شریفه اجمالا دوستان عزیز مفرداتش رو توضیح دادیم و اشاره کردیم که خداوند متعال در این آیه شریفه بحث را درباره زنانی داره که اینها مطلقه واقع شدن، یا زنانی که در حالت عده فوت شوهرانشون هستن. آیا تعریض به نکاح جایزه یا جایز نیست؟ یک آدابی را میخواد تذکر بده که اگر چنانچه در بعضی موارد خدای نکرده مراعات نشه، گاهی تالی تلبش فساد خواهد بود. از نظر ترکیبی جناح همیشه اسم لا، این لا لای نفی جنسه، و جناح را بعضی ها اصرار دارن که بگن معرب کلمه گناهه، و در واقع معتقدن که در قرآن الفاظ غیر عربی هم وجود داره، اصلا در کل عرب، و این اشکال نداره با اینکه کل قرآن عربی باشه. به اعتبار مجموع به ما هو مجموع عربیه، انا انزلناه قرآنا عربیا. اما حالا یک واژگان جزئی از غیر عرب وارد عرب شده به جوری که دیگه الان عربی حساب میشه در واقع، لذا این جور واژگان را علیکم السلام تعبیر میکنیم به معرب. جوالیقی یکی از علمای بزرگ خراسان در قرنهای هشتم و نهم یک کتابی داره به نام المعربات، و این واژگانی که از عجم وارد عرب شده اینا را در اون کتاب فهرست کرده. ما لغات بسیاری داریم در واقع. لا جناح علیکم، خب فیما عرضتم، در اون چه که تعریض کردید. تعریض را عرض کردیم با کنایه با هم فرق میکنه. تعریض در جایی است که آدم یک چیزی را به قول ما مثلا فرض میکنیم به در میگه که دیوار بشنوه، گوشوار به کنایه میگه، طرف مثلا به خانم میگه که شما دیگه نباید تنها باشید، همچین چیزایی مثلا. اما کنایه یک مطلبی است که واقعا با دلیل و برهانه، توجه داشته باشید. تعریض یک مرحله اصطلاحی غیر از کنایه هست. تعریض در جایی است که آدم یک چیزی رو به گوشه و در واقع از یک زاویه میگه که صراحت نداره، اما کنایه همراه با دلیل و برهانه. در واقع کنایه یک لفظی را میاریم و ازش لازمش رو اراده میکنیم، اما در باب تعریض نه حقیقت نه مجازه، یک چیزیست بینابین در واقع که آدم میگه. کنایه در علم بلاغت یک جایگاهی بسیار وسیعی داره، قانونمنده، که مثالهاشو زدیم در واقع. فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، در اون چه که تعریض کردید. این من خطبت النساء من بیانیه هست، داره اون مای موصول فیما عرضتم را بیان میکنه. در اون چه که تعریض آوردید شما به اون چیز که چیه؟ من خطبت النساء. او اکننتم انفسکم، او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان کردید آن را. مفعول اکننتم در واقع محذوفه، عطف بر همون عرستمه، یعنی فیما عرستم یا فیما اکننتم. تعریض آوردید یعنی ظاهرش کردید یک مقداری، اکننتم یعنی نه تو دلشون دارید دیگه، ولی هی میخوای اظهار کنید. تو دل آدم داشته باشه و خواسته باشه اظهار کنه که انهو بر صورت انسان خودش رو نشون میده. دوستان عزیز، توجه داشته باشید. از نظر روانشناسی هم این مطلب ثابته. یک چیزی آدم میخواد به دیگری بگه ولی نمیگه. طرف کم کم مثل نگاه آقا شما میخواید یک چیزی بگید ولی نمیگید. یک مطلبی هم شما میخواید 100% مخفی نگه دارید ولی بازم بالاخره در صورتتون، در کارهاتون، در گفتارتون یک جایی آدم. یک حدیثی هم رو بومین در نهج البلاغه داره علیه السلام، بسیار حدیث جالبیه: ما ازمر احد شیئا الا وقد ظهرت فی فلتات وجهه و لسانه. انسان هیچ چیز رو مخفی نگه نمیداره مگر تو این شیارهای صورتش، یعنی تو صورتش و لسانش و لغزش های لسانش، ناگهان یک جایی بالاخره ظاهر میشه، یعنی مخفی نمیتونه. خب علم الله انکم، علم در اینجا انه جای دو تا مفعول نشسته، علم به معنی علم یقین داره. ما در مورد خداوند علمه به کار میبریم، درا به کار نمیبریم، چون درام درسته به معنی علمه ولی درا دانستن است که با تمهیدات و مقدماتی باشه، لذا علمه قرآن به کار میبره. انه با اسم و خبرش جای دو تا مفعول نشسته. علم الله انکم ستذکرونهن، پس بدونید که ان و انه با سلشون جای دو تا مفعول برای علمه میشینن. سین، دوستان عزیز توجه داشته باشید، در کتاب مغنی خوندیم که سین با صوفه برای استقبال میاد، ولی توس استقبال در صوفه بیشتر از استقبال در سینه و اینم مبتنی بر همون قاعده معروف ادبی است که زیادت البنات دلیل على زیادت المعانی. زمخشری در کشاف معتقده که سین و صوفه از ادات تأکیدن، فسیکفی که هم الله تو ذیل این آیه شریفه تصریح میکنه، میگه سین چرا میاد سر جمله ها؟ درسته که استقبال رو میرسونه ولی فقط زمان رو تغییر میده؟ یا نه چیز دیگه هم میخواد برسونه؟ میگه سین دلالت بر تأکید میکنه، در ذیل فسیکفی که هم الله، این تأکید. قرآن برای تأکید کلام اسلوبهای زیادی به کار میبره. الان نگاه کنید اینجا خود انه هم از ادات تأکیده، خود جمله اسمیه از ادات تأکیده، ستذکرونهن هم که بشه خبرش. ولکن لا تواعدوهن، تواعدوهن از ماده وعده طرفینیه دیگه، با مفاعله در واقع طرفینی به هم دیگر وعده سری ندید. لا تواعدوهن سر را، این سر را منصوبه. حالا در این که نسب سر را به چیه؟ بعد او الا ان تقولا چه استثنائیه؟ بعضی آمدن گفتن اینجا استثنای منقطعه که در کتاب انوار و تنزیل بیضاوی و شما فاضل مقداد مثلا فهم میکنید، مرحوم ملا احمد اردبیلی زبدت البیان نگاه کنید، اینا نوعا به این ترکیب اشاره کردن، ولی این ترکیب ترکیب درستی نیست که بیام اینا استثنای منقطع بگیریم. استثنای منقطع معناش اینه که ما بعد الا در ما قبلش داخل نیست، مثل جا ان القوم الا حمار. مستثنامن ذکر میشه، مستثنا هم ذکر میشه، ولی مستثنا در مستثنامن داخل نیست، لذا فرمودن این استثنا استثنای مفرق باید باشه. مستثنای مفرق و استثنای مفرق عبارت از این است که مستثنامن محذوفه، لا تواعدوهن، اونها را وعده ندید در حالی که پنهان باشه، سرن ممکنه حال باشه. احتمال قوی هم دادن احتمال دیگری که نه، سرن منصوب به نزع خافزه. لا تواعدوهن علا سر، و سر هم دوستان عزیز به معنای جماع گرفتن، یعنی اون عمل مخصوص نکنه خدای نکرده در زمانی که در عده هستید برید بیادبی کنید و اینا را به کار بد وعده بدید. لا تواعدوهن علا سر به ای شیئن، بله به ای شیئن، بله دیگه قرآن داره میگه که این وعده در واقع وعده بدیه دیگه. حالا این استثناء را استثنای مفرق گرفتن، اگر استثناء استثنای مفرق باشه معناش اینه که مستثنا من محذوفه. لا تواعدوهن سرا علا ای شیئن، علا ای فعلا، علا ای قول، الا ان تقولوا قولا چی؟ معروف، مگر یه قول، مگر اینکه یه گفتار خیلی وزین متین معدبانه و سنگین به اونها بگید الا ان تقولوا قولا معروفا. یک سوالی در اینجا بین ادبا هست در واقع برای اینکه حل بشه این قضیه، هم بد نیست دوستان عزیز، چون نوعا دوستانم گاهی سوال میکنن، مگر شما نمیگید ماده قول باید مقبول قول همیشه جمله باشه، در حالی که ما در قرآن بسیار داریم قول و قولا سدیدا، الا ان تقولوا قولا معروفا. قولا میاد بعد از ماده قول، این چیه؟ یه مفهوم مطلق تأکیدی نوعیه. قول و قولا سدیدا احتمال داره دیگه، یعنی بگویید به نوع گفتن سدید، الا ان تقولوا قولا معروفا. خب اگر مفعول نوعی باشه وقت میمونیم سر مفعول بهش، در حالی که در صمدیه و جای دیگه خوندیم رتبه اولی و اولا با مفعول به، یعنی اگر دو تا منصوب باشه و دوران امر بین این باشه که آیا ما مفعول به بگیریم یا مفعول مطلق بگیریم، کدوم یکی مقدمه؟ رتبه مفعول به مقدمه. لذا دوستان عزیز ما اینطوری میگیم، میگیم اصل اولیه در مقبول قول باید جمله باشه، شکی نیست، یا مفردی که کار جمله را میکنه، اشتباه نکنید، یا مفردی که چی؟ کار جمله را میکنه. لذا ما در خود قرآن مواردی داریم که مای موصول آمده مفعول مقبول قول واقع شده. چرا؟ چون مای موصول داره از یک جمله حکایت میکنه، الا ان تقولوا قولا، این قول یعنی گفتار، او گفتار چیه؟ او گفتار جمله یا درسته که قولا مفرده، ولی اون گفتار در واقع چیه دوستان؟ جمله هست. الا ان تقولوا قولا معروف، معروف صفت برای قولا. ولا تعزموا عقدة النکاح، عقدة النکاح مفعول به لا تعزموست، عزم محکم کردنه، عقده همون گره رو میگن، گره نکاح، عقد نکاح، این رو محکم نکنید در ایام مثلا فرض میکنیم که عده هست بیایید عقد ببندید، نه، حتی یبلغ الکتاب، الکتابو میشه فاعل یبلغ، اجلهو میشه یعنی الى اجله، یعنی به زمانش، به نهایتش، و مراد الکتاب هم در اینجا مراد همون عده هست دوستان عزیز، یبلغ الکتابو اجله، برسد کتاب پایانش را، بلغه متعدی ها، منتها مفعول دومش معنای غایت داره ها، لذا الا درش در میاریم، درست؟ مثلا تو به آمالت نمیرسی، مفعول میگه بلغه یبلغو، بلغه یک خصوصیتی داره با ناله که مرحوم راغب اصفهانی میگه مفعول و فاعلش میتونه جاش عوض بشه، این از خصوصیات این ماده. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَعْلَمُوا باز از افعال غروبه، دو مفعول میخواد که اینجا أَنَّ اللَّهَ آمده جانشینش شده، ببینید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، باز يَعْلَمُ داره دو بار شما بدانید خدا میدونه، ما فی انفسکم اون چی که در نفر در اندرون شماست که مامای موصوله، فحذرو پرهیز کنید، حذر یحذرو دوستان عزیز لغتش نرسیدیم بگیم، اینجا در واژه هم موند، حذر یحذرو یعنی پرهیز کردن، حاضر یعنی پرهیز کننده، به باب تفعیل میره میشه حذره، حذر یحذرو، در ثلاثی مجرد یک مفعولیه، در باب تفعیل دو مفعولیه، یحذرکم الله نفسه، اونجا دو تا مفعول آمده، اینجا فحذروه یک مفعول آمده، پرهیز کنید خداوند را، نکنه خدای نکرده گناهی را انجام بدید و در معصیت خداوندی واقع میشید، حذر، حاضر، احذر، توجه تحذیر دو مفعولیشه، وعلمو ان الله غفور حلیم، ببینید باز وعلمو آمده، ان الله آمده که از اداه تأکیده، و وعلمو با وعلموی قبلی، وعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، خب دوباره خداوند میتونست بفرماید و ان الله غفور رحیم، چرا تکرار کرد؟ بگو که دوستان عزیز اصل کلام عرب بر اقتصاد است، یعنی قصد میانه روی، بر اقتصار است یعنی کوتاهی، اما در بعضی جاها لازمه ها، این لازم بودن گاهی به خاطر اینه که نوع فرق میکنه، مثلا ببینید اگر نوع یکی باشه میگیم جا انی زیدون و امرون، دو بار نمیگیم جا انی زیدون و جا انی امرون، یک بار میگیم چون نوع آمدن یکیه، اگر اصل فعل یکی باشه برای دوتا معطوف فعل تکرار نمیشه. جا انی زیدان امرون. اما اگر اصل فعل نوعش دو تا جور شد، دو نوع شد، اینجا باید تکرار کنیمش. اطیع الله و اطیع الرسول. چرا اطیع برای رسول تکرار شده؟ با اون که میتونست آیه شریفه بفرماید اطیع الله و رسول. اینجا به یک قاعده مهم بلاغی توجه داشته باشید. ببینید اصل اولیه اینه که اقتصاد، اقتصار یعنی فعلها تکرار نشن، کلام موجز آورده بشه، ضرورتی نداره تکرار بشن. اما گاهی نوع عوض میشه، اگر نوع عوض شد باید تکرار بشه، چون نوع اطاعت خداوند با اطاعت رسول با هم فرق میکنه. اطاعت خداوند ذاتیست و عقلانیست، اطاعت رسول ذاتی نیست، چون خدا پیغمبر او رو کرده و او پیامبر شده، اطاعت از او واجبه، ولی دلیل نداره که اطاعت کنیم. فرقی بین پیغمبر و غیر پیغمبر نیست. ببینید لذا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. بعد با چون اطاعت خداوند و اولی الامر با هم یکیه، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، دیگه اونجا اطیع رو تکرار نکرد. اون اصل اولیه اقتصار است. این قاعده دوم اینه که اگر معنا با هم فرق کنه و نوعش فرق کنه با هم باید تکرار بشه. بنظر یک وقتی یک خطیبی در مسجد مدینه داشت صحبت میکرد، بعد مردم رو موعظه که میکرد، عبدالله ابن عباس نشسته بود، گفت که افعالی را آورد، از جمله گفت که خداوند و رسول را کسی که عصیان کند، عربیش اینطوری گفت من عصاهما، کسی که عصیان کند، دو تا را، خدا و رسولش. عبدالله ابن عباس گفت تو خطیب بدی هستی، بئس الخطیب انت. گفت برای چی؟ گفت برای که آمدی عصیان خداوند و عصیان رسول را یکیش کردی، در حالی که همونطور که اطاعت خداوند و اطاعت رسول دو تاست، عصیان خدا و عصیان رسول هم چی؟ تو تاس. باید بگی عصا الله و عصا الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول. خب حالا دوستان قاعده سوم اینه که ما باز یک مورد داریم که در واقع ما در این حال این که وحدت معنا وجود داره، در این حال که چی؟ وحدت معنا وجود داره و باید اقتصار کنیم. مورد دیگه ای که ما تکرار میکنیم کجایه؟ در مقام تأکید. توجه داشته باشین این یکی از اسلوبهای تأکید کلام در قرآنه که ما در اون مقاله‌ای که در باب اسلوبهای تأکید در قرآن 32 تا اسلوب رو نام بردیم، متاسفانه از یه اسلوب یاد نکردیم. یادتون باشه. ببینید میگه وقتی که میخوام وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا، باز دوباره میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. اون که میتونست بفرماد وَعْلَمُوا یک وَعْلَمُوا و دیگه دوباره تکرار نکنه. داریم نظیرش در قرآن، ولی اینجا همش داره میگه علم الله. ببینید چرا؟ چون میخواد در واقع به انسانها تذکر بده که این امریست، امر باطنی، و خیلی وقتا جز خدا کسی خبر نداره. حتما بدونید جز خدا کسی خبر نداره. علم الله و علمو ان الله یعلمو ما فی انفسکم، باز و علمو ان الله غفورون حلیم، در این حال که خداوند همش تذکر میده، همش توصیه میکنه و به شما یادآوری میکنه، اما اگر خدای نکرده بازم بالاخره بشر. دوستان عزیز متاسفانه اینطوری اتفاق میفته. یک وقتی یک بنده خدایی در حرم از من سوال میکرد، میگفت وقتی من و شوهرم طلاق داد اتفاقا یک کس دیگه پیدا شد، مادرم میدونست که تو عده هستم و این رو شنیده بودیم، ما گفت ای آقای حرفای شیخایی که اینا رو در آوردن، این ممکنه فردا بپره و از دست ما بره، بیا ما باش ازدواج کردیم در زمان عده. ببینید در زمان عده طلاق الان براتون خواهم گفت که حتی کسی حق نداره بلکنایه هم به کسی اون زن سخن بگه. چرا؟ چون زن مردمه. ببینید اگر کسی در زمان عده این حرفا را بگه، یا تو دل خودش هم حتی داشته باشه، یا با اشاره اظهار کنه، یا با کنایه اظهار کنه، خداوند که تمام اینها رو میدونه دیگه، نمیدونم. خب حالا دوستان عزیز بریم رو بحث مراد و مفاد آیه شریفه در واقع، که ببینیم مفاد این آیه شریفه چیه و ازش چه احکامی استفاده میشه. ببینید ما در واقع دو تا عده داریم دیگه، عده زن مطلقه و عده زن متوفا زوجها. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواج، یعنی مردی مرده که به مرد میگیم متوفی، زنی مطلقه شده که به این زن میگیم مطلقه. این مردی که مرده و زنش باقی مانده و این مردی که زنش رو طلاق داده، این زن باید عده نگه داره. عده یا 4 ماه و 10 روزه که اینجا معین کردیم برای عده فوت، یا 3 طهر است برای عده طلاق، یا علل بدیل یعنی عدل 3 ماه که قبلا گفتیم، یا وضع حمله برای زنی که حامله باشه. خب قرآن میگه توجه داشته باشید، اگر چنانچه زنی مطلقه هست، دوستان عزیز، این مطلقه دو نوع هست. یه وقت هست مطلقه بائنه یعنی عده نداره، مطلقه ای که بائنه در این که آیا میشه به او بالکنایه خواستگاری کرد یا نه، آیا به او تعریض میشه زد یا نه، به او کنایه میشه گفت یا نه. اونی که بائنه ها، اشتباه نکنید ها، مثل زنی که در طلاق سومه که باید حتما محلل باشه تا دوباره بر مرد اولش حلال بشه، مثل زنی که در طلاق ششمه، مثل زنی که در طلاق نهمه. این مقداری بحثه که آیا این زنی که مطلقه هست و در عده بائن، اونم در موردی که خدمتتون عرض کردیم، کسی میتونه به او تعریض نکاح بزنه یا نه. یک کمی هم که اجمال داره، نه تو روایات روایتیست که قشنگ بیان کنه، نه تو عبارات فقها. اما زنی که مطلقه هست و مطلقه رجعیه هست، این رو به صراحت فقها فرمودن، چون المطلقه تو رجعیتون چی؟ از المطلقه تو رجعیتن زوجتون، زن مردمه. آیا کسی حق داره به زن مردم که در خانه دیگران هست بهش بلکنایه بزنه، بگه من تو رو دوست دارم، از شوهرت طلاق رو بگیر؟ این بزرگترین گناهه، کار حرامی رو کرده. زن مطلقه ای که در عده هست، اونم عده رجعیه، کسی حق نداره به اون وعده و وعید بده، وعده سری بده، وعده آشکار بده، با کنایه بگه، با تعریض بگه، به هیچ نحوی حق نداره. چرا دوستان عزیز؟ چون زن مردمه. همونطور که این زن از شوهرش نفقه طلبگاره، از شوهرش سکنا طلبگاره، همونطور که این زن حق نداره ازدواج بکنه، همونطور که شوهر حق نداره زن چهارمی بگیره چون این زنش حساب میشه، دیگران هم حق ندارن به این چنین زنی ادعای خواستگاری و ادعای مثلا فرض میکنیم که محبت و علاقه، لعل که شوهرش برگشت و اینا با هم دوباره یک سر و سامانی گرفتن. درسته؟ این بزرگترین کار خطاییه و کار حرامیه. زن مطلقه رجعیه کسی حق نداره بشه، حتی تعریض، حتی کنایه، به صراحت، غیر صراحت، چون زن مردمه. مثل صورتی که کسی به زن مردم بیاد بگه که تو از شوهر طلاقتو بگیر تا من تو رو بگیرم. آره آره دیگه لذا بعضی گفتن میشه اونجا، چون در واقع اون جدا حساب میشه، در واقع همسر نمیشه، اون جدا حساب میشه. علل قاعده هم اینطوریه دیگه، باید اینطوری باشه. یعنی ما از حکم رجعیه حکم بائن را علل قاعده دست میاریم و فقهای اهل سنت هم همینطوری حکم کردن، معلوم میشه اونا هم از همین مطلب استفاده کردن. و اما زنی که در واقع در عده فوت باشه، دوستان عزیز، این آیه شریفه در واقع میخواد به همون زنانی تذکر بده که در عده فوت هستن، یعنی شوهرشون فوت کرده. و الا علل قاعده جامعه اسلامی خبر داره که زنی که در عده رجعی باشه زن مردم حساب میشه، کسی حق نداره به او تعرض بکنه. پس کسی که نیاز داره که به او تذکر داده بشه و حکمش بیان بشه، همون زنیست که در عده ف فوته. و لذا دوستان عزیز بعضی از مفسرین آمدن گفتن چون این آیه شریفه 235 در سیاق آیه شریفه قبلی است، ولو اینکه زمان نزولشون با هم فرق میکنه، لذا فرمودن مختص همون زنانی است که شوهرشون فوت کرده. ببینید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، این آیه در مورد زنانی نیست که شوهرشون فوت کرده. این آقایون میان میگن آیه بعدی هم در سیاق همون آیه، بلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، نداره من خطبه النساء کدوم زنان، زنانی که شوهرشون فوت کرده یا زنانشون که زنانی که مطلقه هستن، کدوم یکیشون نداره. ولی آمدن گفتن چون این آیه شریفه در سیاق آیه قبله، اگرچه سیاق دلیل تعیین کننده نیست، بارها گفتیم ها، ولی دلیل راهنماست، ارشاده، ما را راهنمایی میکنه، لذا این آیه شریفه بیان کننده مربوط و متعلقش به زنانیست که اون زنان در واقع در عده فوت هستن. زنانی که در عده فوت هستن، لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم تذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، میگه گناهی بر شما نیست، این منعی نداره، در واقع حرمتی نداره که اگر الفاظی گفتید به صورت تعریض، تعریض شما نباید دیگه بعد از این تنها باشید، مثلا این جمله ها، بله، من خطبت النساء یعنی خواستگاری زنان، منطقه او اکننتون فی انفسکون، یا شما در اندرون خودتون مخفی نگه میدارید این مطلب را. نه، بالاخره اینطوری نیست که این زنان حق نداشته باشن با کسی ازدواج بکنن. دوستان عزیز، قبلا هم یک بار دیگه تذکر دادم، نوعاً در جایی که در قرآن لا جناح به کار میره اشتباه نکنید، قبلا یک سابقه منعی تو ذهن مردم بوده، لذا قرآن میاد برای اینکه سابقه منع را پاک کنه، بگه بابا جانی چی روش غلطی است که شما در پیش گرفتید، لا جناح، اونجا تعبیر لا جناح میکنه. ما قبلا هم اگر یادتون باشه واژه لا جناح را داشتیم، فلا جناح علیه ما ان یتراجعا، یا مثلا در مورد آیاتی که ما در این جلسه نخوندیمش ولی برای دوستان در مدرسه آیت الله خوندی، آیت الله خویی خوندیمش اونجا آیات شریفه را، که یسالونک عن المحیض، اونجا یک کلمه لا جناح فکر میکنم وجود داره، به هر حال اونجا هم این مسئله را توضیح دادم. حالا در این آیه شریفه هم همین موزل هست، در جاهلیت عرب مرسوم بود که زنی که شوهرش فوت میکرد، اینا داره در اون روایت نقل میکنه که این وارد منزل که میشد، وقتی مرد دیگه از تشییع جنازه برمیگشت، یک بعره، یک کشکل شتر رو برمیداشت پشت سرش منداخت و میرفت توی خانه میشست و دیگه از خانه بیرون نمیامد تا یک سال، وفاداری خودش رو کنده و به شوهر خودش میخواست چیکار کنه؟ ثابت کنه. این زن تا یک سال کسی ازش خواستگاری نمیکرد، چون میگفتن او عزادار و شوهرش فوت کرد، تا یک سال عهد و پیمان میبرد، بعد از یک سال میامد او پشتلی رو که انداخته بود پشت سرش و تعیین کرده بود جای خاصی گذاشته بود برمیداشت و او رو نرم میکرد و به عنوان سرمه چشم استفاده میکرد. حالا قرآن میگه بابا جون این سنت های غلطی که در واقع شما در پیش گرفتی که زنی که شوهرش فوت کرده به مدت یک سال در واقع در خانه خانه نشین باشه و کسی حق نداره با او ازدواج بکنه، او که حق نداره با دیگران صحبت کنه، این کار روش درستی نیست، لا جناح علیکم، ساحل‌تر بگیریدش، کمتر بگیریدش، آسان‌تر بگیریدش، تا وقتی که عدتمون شد دیگه زمینه فراهم است ازدواج بکنه، اون زن بره ازدواج بکنه، وای احتیاج به ازدواج دارن. لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم، یا مخفی نگه میدارید این را در باطنتون، خداوند میدونه که علم الله انکم ستذکرونهن، شما امروز میگذره، فردا میگذره، چند روزی خودتون را کنترل میکنید، بالاخره یک روزی از زبانتون میاد بیرون، به همون حدیث امیرالمومنین، تو باطن شما یک چیزی هست ولی نمیگید، حرکات صورت شما و وجنات شما نشون میده که ما یک چیزی بگی. اما نمیگید. یک وقتی یک آقای تعریف میگرد، میگفت من تو ماشین بودم با یک بزرگی، در واقع یک آقای دکتر آیتی، بعد داشتیم رفتیم طرف جنوب، من تو همین باغچه اینا که رسیدم، این پلاستیک مثلا آشغال اینا که بود، پنجره رو کشیدم انداختم رفت. میگم دیدم که این پلو من نشسته همین جلو، یک چیزی میخواد به من بگه. هی مثلا فرمان دیدم نه، گذشت رفتیم به قاین دیگه، اونجا میخواستیم از همدیگر جدا بشیم. گفتم آقای دکتر چیزی میخواستید بگید که از اونجا فکر میکنه چیزی میخوای بگی و رود نمیشه؟ گفت بله، من دوست نداشتم تو اون پلاستیک آشغال رو بندازی کنار جاده، اونجا میخواستم بهت بگم ولی روم نشد. تو یک جایی که آشغال ها مثلا بره سطل آشغالی هست، یعنی تو ماشین بذار. منظور کدام یک چیزی میخواد بگه، در واقع اینطوریه، در واقع هی خودش رو این بر اون بر میکنه که چیزی. علم الله انکم ستذکرونهن، شما اونها رو تذکر میدید، یاد میکنید، به ذکرشون میارید، به یک جوری به اونا میگید. بلاتن لا تواعدوهن، حالت در واقع توجه داشته باشید، وعده های حساس و بزرگ رو الان نذارید. خدای نکرده می الان مقدمات کار حرام فراهم بشه، مثل موردی که اشاره کردن. وعده لا تواعدوهن سر، سر را معنا کردن، معنای کار در واقع همون کنایه از عمل زناشویی. در این زمانی که زن در عده هست و شوهرش فوت کرده، ازدواج، وعده ازدواج و عمل قطعی زناشویی رو نذارید، چون این کار درستی نیست. این من تقول قولا معروفا، یه قول معروفی بهش بدید، بگوید اگر چنانچه عدتون تموم شد و دوست داشتید و مثلا فرما کنیم ما هم زنده بودیم، انشالله در حیاتی باشه و تشکیل خانواده بدیم. ولا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. ولا تعزمو، محکم نکنید گره نکاح را، یعنی الان نمید با اینا عقد ببندید. عقد بستن با زنی که در مطلقه هست، ببینید، عقد بستن با زنی که مطلقه هست و در عده رجعیه هست حرام، و به قول فقه امامیه حرام معبد میشه، حرام معبد میشه. یعنی اگر زن مردی آمد زنی را که مطلقه هست ولی در ایام عده هست، این رو به عقد خودش در آورد، این حرام ابدی میشه. اگر عالم باشه که باید سریع از هم جدا بشه، حرام ابدی شد. مگر در صورتی که جاهل باشه، اون جاهل باشه یک راهی فقه براش معین کرده، اصلا از مسئله خبر نداشتم، چی چیزی خیال میکرده که با طلاق دادن دیگه زن و مرد از هم جدا میشه.
طلاق نمیدونم
چی باید از هم جدا بشن دیگه، زن و مرد باید از هم جدا بشن.
خب نه، حالا اگر جاهل باشن قاصر باشن.
آره اگر جاهل قاصر باشن عیبی نداره، ظاهرا عیبی نداره، تو مسئله رو اصلا نمیدونسته دیگه. بله، ولی کسی که میدونسته و مادر بهش میگفته اینا حرفای شیخایه، آره جاهل مقصر همینه دیگه، اونم فرق نمیکنه دیگه، چون میتونسته سوال کنه. چیا؟ همین
مورد
است. همین دیگه، چون جاهل و مقصر هم که بهشون اون یک حرمت ابدی میاره دیگه. عالم و جاهل و مقصر حکم ابدی میاره. بله. اونجور افراد عالم حساب میشن، جاهل حساب نمیشن. اما دوستان عزیز، زنی که در عده هست، درسته؟ زنی که در عده هست و در واقع عدهش عده باینه، مثل طلاق سوم که الان عده باینه، درست شد؟ یا مثلا فرض میکنیم غیر مدخولهی که او را شوهرش طلاق داده، بله اینو طلاق ما، در مثل اینها حکم فرق میکنه. اون مطلقه رجعیه مشکل داره که اگر کسی ازدواج کرد در عده رجعی حرمت ابدی داره، اما در عده باین اون حکمش باز فرق میکنه. برای شوهرش حلال نیست مگر اینکه محلل باشه، اما برای دیگران بحثش در فقه آمده، مفصل هم هست، اقوال مختلفی هم هم مذاهب اسلامی داره هم فقه مقارن فقه ما داره. اما زنی که در عده فوت، دوستان عزیز، زنی که در عده فوته، اگر چنانچه ای آمد خدای نکرده ازدواج کرد، کار حرامی انجام داده. بلا تعظمو، ایلا تعظمو همینه، عقدتن نکاح، گره نکاح و عقد نکاح را محکم نکنید، حتی یبلغ الکتاب، یعنی تا برسد اون عده الکتاب، در اینجا عهد ذهنیه، مراد همون عده هست، تا اینکه الکتاب به آخر و مدتش برسه، یعنی تمام بشه. و علمو، و بدانید که ان الله یعلم ما فی انفسکم، خدا میدونه شما تو نفساتون تو باطنتون چی خبره. یعلم خائنت الاعیان، خائنت الاعیان تو آیه قرآن دیگه، خائنه او گوشه چشم رو میگن، گوشه چشم، چشم یک حرکت داره، گاهی طرف روبرو من نشستی چون متوجه میشه چشم من هر کلمه، اما گوشه چشم اگر تکون بخورد هم متوجه نمیشه. اون مخفیگاه های گوشه های چشم را که پنهانه، اینا کنایه در واقع، اینا میخواد به ما درس بده، اینا را خداوند مطور علم داره. او عالم علی الاطلاق است، دیگران عالم علی الاطلاق نیستن، باید ظاهر باشه که ببینن، تازه حواسشون باید جمع باشه، تازه فاصله باید نزدیک باشه، تازه باید موانعی نباشه. اما خداوند وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسَكُمْ فَاحْذَرُوا، پس در نتیجه پرهیز کنید از این معصیت ها و گناهان خداوندی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ، خداوند بنا را بر غفران داره، خداوند بنا را بر حلم داره، اما این باعث نمیشه که از قوانین و احکام خداوند متعال تعدی و تجاوز کنیم. آیه شریفه بعدی، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، همون زنانی رو میگه که در واقع برای اونها عده‌ای نیست و از این جهت که در واقع مسی صورت نگرفته. و خب احکامش باز انشالله در جلسات آینده اگر حیاتی باشه دیگه در سال آینده انشالله پیگیری خواهیم کرد با امید خدا. و صلی الله علی محمد و آله.